الله الرحمن الرحیم. 25 فروردین 1393، درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش آقای نائینی رو تقریر کردیم. بیان آقای نائینی این شد که اگر نهی تحریمی تعلق بگیرد به معامله، نهی بدانیم که نهی فقط دلالت بر تکلیف دارد، فهو دلالت بر فساد نمی کند. که چه فرق بلا فرق بین این که نهی به سبب تعلق بگیرد یا به مسبب. اما اگر نهی تعلق بگیرد و ما ندانیم که نهی فقط تکلیفی است و این نهی فرمودند اگر به سبب تعلق بگیرد، نهی که به سبب تعلق گرفته است به بیعه به معنا مصدری تعلق گرفته و در نتیجه دلالت بر فساد نمی کند. سبب رو میگه ایجاد نکن. اگر سبب رو ایجاد کردی گناه کردی. لکن خود بی در خارج واقع می شود مثل بیع وقت ندا. و اما اگر این نهی تعلق به مسبب بگیرد که فرمودن مسبب عبارت است از اون بیع به معنا اسم مصدری، یعنی ثمره ای که بر بیع بار می شود، نتیجه ای که بر بیع بار می شود، این رو فرمودند که دلالت بر بطلان می کند. پس اگر نهی تعلق گرفت به مسبب، نهی که به مسبب تعلق گرفته است و از خارج قرینه ندارد که نهی تکلیفی است، این دلالت بر بطلان می کند. پس تفصیل گذاشتن بین این که نهی تعلق به سبب بگیرد یا به مسبب تعلق بگیرد. از اینجا از آقای آخوند جدا می شند، چون آقای آخوند فرمود اگر نهی تعلق به مسببم بگیرد دلالت بر بطلان ندارد. اما ایشون می‌فرمایند اگر نهی تعلق به مسبب بگیرد سلام دلالت بر بطلان معامله می‌کند. این فرمایش آقای نائینی که خدمت شما عرض کرد، استدلال آقای نائینی به دو مثال بود. یعنی فرمودند مثل بفرمایید که یکی مثل افعالی که انجامش بر ما واجب است. فرمودند فعلی که انجام دادن فعل بر ما واجب است، این فعل شارع سلام از او الغای مالیت کرده است. یا مثل نذر که اگر کسی چیزی رو نذر کرد دیگه حق بیع آن را ندارد. این دو مورد را هم مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه به عنوان مثال ذکر کردند و با همین مثال استدلال های خودشون رو تمام کردند. عرض ما خدمت آقای نائینی این است که آقا دو مورد شما مثال زدید و به دو مورد مثال حکم کلی کردید. چجوری میشد ما دو تا مثال ذکر کنیم و در نتیجه بعد از ذکر دو مثال حکم به کلیت شیعی بکنید؟ این دو تا مثال رو هم بررسی میکنیم ببینیم آیا مطلب در این دو مثال آقای نایینی اینجوره که ایشون فرموده اند یا نه. مثال اولشون فعلی است که انجام دادنش بر ما واجب باشد، مثل نماز، روزه و غیر اون از افعالی که انجام دادنش واجبه. فرمودن کسی در مقابل اینا حق ندارد که اجرتی دریافت کند، که ان شارع وقتی فعلی رو واجب می کند شارع او رو ملک خودش قرار داده است. میگه نماز رو باید برای من بیاری، صوم رو باید برای من بیاری. وقتی ملک خدا شد دیگه شما اینا نمیتونید تملیک به غیر بکنی، که به ملکیت غیر در بیاری و در مقابلش چی بگیری؟ اجرت بگیری. توجه فرمودید؟ لذا اگر یادتون باشد فرمودن در این موارد که ان مالک محجور از تصرف است. وقتی مالک محجور از تصرف شد معاملش باطله. اگر اون شیری که ازش ممنوع التصرف بفروشد اون معامله باطل است. خب واجب اونی که خداوند واجب کرده است آیا تملیک خدا میشد؟ خب ظاهرا اینجور نیست. فعلی است بر عهده ما واجب، اما این فعل وقتی که وجوب داشت تملیک به خداوند بشود، این از کجا استفاده میکنید که تملیک به خدا میشد؟ بله در مقابل انجام واجبات کسی نسبت به واجب خودش نمیتوند اجرت بگیرد. از اون طرف واجباتی هم هست که میشد در مقابلش اجرت گرفت.
واجبات اینی را میشه قبول، اما
واجب فرض بفرمایید گفتن که اگر کسی فتوا میخواد بده نمیتوند اجرت بگیرد، تعلیم قرآن نمیتوند اجرت بگیرد، تعلیم فقه واجبات رو میخواد به دیگران یاد بدهد نمیتوند اجرت بگیرد، نسبت به قضا قاضی نمیتوند اجرت بگیرد، مؤذن نمیتوند اجرت بگیرد و امثال اینا.
در صورت چیز که اینی بشه بعد این از آن رو این
فتوا ندارد،
اون
آقا فتوا میده. نه اینا مجانی است، هیچ کس حق ندارد که در مقابل افتا یا در مقابل قضا اجرت بگیرد. توجه میفرمایید؟
به این طرف شرط بکنه که مثلا
خودشون پول بدن. حق اجرت ندارد به هر عنوانی که باشد، چه شرط چه غیر شرط. عرض میکنیم اینطور که چه میشد هیچ مشکلی پیش نمیاد.
همون اونا هم خیلی چیزا معلم قرآن حافظ
گفتیم که تعلیم قرآن حق اخذ اجرت ندارد، بیان واجبات شرعی واجبات نه مستحبات.
بیان آیه نایینی داریم میپرورد
و میپذیریم اینا را حق اجرت ندارد، اینا رزقشون در بیت المال است. توجه می‌فرمایید؟ لکن فرمایش آقای نایینی اینه وقتی چیزی واجب شد میشه ملک خدا، وقتی ملک خدا شد شما دیگه حق تصرف در این ملک نداری. ما این رو با آقای نایینی مناقشه داریم، میگم شیئی واجب شد صحیح، حق نداری اجرت در مقابلش در بعضی از واجبات، حق نداری اجرت میگیری اونم صحیح، مناقشه ای نداری. اما این که ملک خدا میشود و تو محجور از تصرف درش هستی، این را آقای نایینی شما از کجا استفاده میکنی؟ چون ما واجباتی داریم که میتوان در مقابل او اجرت گیری، در این حال که واجبم هست و او واجباتی که میشد در مقابلش اجرت گرفت. فرض بفرمایید دفان، کسی که مردخ را دفن میکند دفان میتوند اجرت بگیرد، غیر غسل غسال نمیتوند اجرت بگیرد، اما دفن میت هم واجبه. دفن میتی که واجب است اما دفان میتوند اجرت بگیرد.
غسلش هم اگه ما نیت قربت شرط ندیم اونم میتوند.
خب غسل قربت در شرط توجه میفرمید. هاکذا فرض بفرمایید که همین نمازی که در مساجد و مدارس خونده میشد اخذ اجرت برش مانعی ندارد. والوجه فی ذلک، نماز خوندن بر من واجب است. اما کی گفته است من تو مسجد شما نماز بخونم یا تو منزل شما نماز بخونم؟ من نمازمو هر جای میتونم بخونم. شما به من پول نمیده که نمازمو بخونم، چون اگه تو خونه خودم که نماز بخونم که پولم نمیده که. توجه میفرمون. بنابراین این اخذ اجرت برای اقامه صلات در مکانی خاص، تو اون مکان خاص که بر من واجب نیست نماز بخونم که، من نمازمو میتونم تو خونمونم بخونم. بنابراین این اخذ اجرت مانعی ندارد، چون رفتن در اون مکان و اقامه صلات در اون مکان وجوبی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین نه، اصلا نماز خوندن اونجا وجوبی ندارد، شما نماز دو تو خونه دم میتونی بخونی. بنابراین اینا واجبه اما اخذ اجرت برش مانعی ندارد. ببینید داستان فعل مثل داستان عینه. چجور شارع بعضی از عینها را ازش الغای مالیت میکنه؟ خمر رو میگه خمر ثمن الخمر سهتون، از خمر الغای مالیت کرده، در حالی که اغلا برای خمر مالیت خواهیه. فرض بفرمایید از میته الغای مالیت میکنه، لکن برای ما بفرمایید میته مالیت قائل هستن. سلام علیکم. و امثال اینا چاره رب ما از عینی الغاء مالیت میکنه، به همین حیث رب ما از فعل هم الغاء مالیت میکنه. میگه این فعل مال نیست، یعنی شما این فعل را حق ندارید که بفروشید، مال نیست، مالش نمیدونم، نمیتونی در مقابلش اجرت بگیری. حالا اینی که شیئی را مال نمیدوند، فعلی را مال نمیدوند، دو صورت داره. تارتن تعظیمن لشیء است، میگه این اینقدر بزرگ است، اهم است، که تو حق نداری در مقابلش مال بگیری، مثل افتا، مثل قضا، مثل اذان. توجه میفهمه؟ اینا رو به قدری بلند مرتبه میداند این فعل را که میگه این با پول قابل مقایسه نیست. اخرا فعل رو تحقیرن میگه حق نداری در مقابلش مال بگیری، یعنی از باب این که میخواد تحقیرش کنه میگه حق گرفتن اجرت در مقابلش نداری. مثل گفتیم مثل غنا، مثل زنا، اینا مواردی است که شارع میخواد تحقیرش کنه و در نتیجه میگه این مواردم ثمن المغنیت سهتون، میگه لا مهر لبقیه. توجه فرمودید؟ چه جور شما از برخی از اعیان الغای مالیت کرده، از برخی از افعالم الغای مالیت کرده؟ و بنابراین همون بیانی که در مورد اعیان جاری میشد در مورد افعالم جاری میشد. توجه فرمودید؟ و بنابراین بله، اگر فعلی واجب باشد برخی از واجبات را در مقابلش نمیتواند که اجرت بگیره. این دلالت نمیکنه که اگر نهی تعلق گرفت اونم به بله نهی به مسبب تعلق گرفت در معاملات، این دلالت بر فساد معامله بکنه، این برهان تمام نمیشه. و اما
وقتی که آدم نماز و نماز واجب میگه، این واقعا اینو میفروشه به طرف که آدم میگم بگه ممنوع است بیچن این کار بکنه.
ببینید در مورد واجبات خودتون نمیتونید اجرت دریافت کنید، توجه میکنید؟ الان شما نماز ظهر میخونید، یکی به شما بگه آقا بیا این پولو بگیر نماز ظهرت رو بخون،
بیده ندید من نمازان میام.
خیلی خوب، به حیث که این پول در مقابل نماز ظهر شما واقع بشه، این باطل. چرا؟ چون شما بده و نده باید انجام بدید، پس نمیتونید پول در مقابلش بگید. اونی که واجب است بر شما که انجام بدهید، حق گرفتن اجرت ندارید. یعنی این پولی که شما میگیرید الان از این پول در ازای چه واقع شده؟ هیچی. توجه میکنه؟
اون حق بردن
خوشه، نه اون جداست، اون که گفتیم تو مساجد و اینامه. میگه این پولو بگیر نماز خودت دا هر جای میخوای بخون. این پولو شما حق ندارید بگیرید. چرا؟ چون شما نمازتونو که باید بخونید. این پول در مقابل چه واقع میشه؟ یعنی میگه بگیر بیا خونه ما نماز بخون، او حسابش جداست. اما میگه بگیر برو نماز خودت دا هر جای میخوای بخون، روز خودت دا بگیر.
خب فاجا میگه این بده نده، نه وقتا میگه تو این پول
بده
یا
نده نمازا میخوند بی باید
نیست.
چرا؟ اجرت بی باید در مقابل یک کاری واقع بشه، در مقابل شیعی واقع بشه. الان این ثمنی که به شما داره میده در مقابل چه واقع میشه؟ چون که نماز دو باید بخونی، بنابراین حق اجرت نداری اون چیزایی که بر خودتون واجبه، مگر بعضیش که گفتیم بله مانعی نداره. اما این نه به جهت این است که نهیه به مسبب تعلق گرفته، این به جهت این است که شارع الغاء مالیت کرد. میگه این فعل مثل اون اعیانی که برای شما گفتیم، سمن الخمره سمن المیتته، مثل اونایی که میگه صحته، این افعال هم شارع الغاء مالیت کرده، منتها بعضیش رو تعظیمن بعضیش رو تحقیرن الغای مالیت کرده. این دلالت نمی کند اگر نهی مسببی تعلق گرفت معامله باطله. ها کذا مثال دومشون نظره. و شما می دونید نظر دو قسمه، یه نظر فعله یه نظر نتیجه است، و هر دو می تواند مطلق باشد یا مشروط باشد. نظر فعل این است که مثلا من نذر میکنم این فرشم را در فرضی که خدا بچه‌م رو شفا داد، یا به نحو مطلق نذر میکنم این فرشم را به شما بدهم، این میشه نذر فعل، این میشه نذر فعل. یه وقت نذر نتیجه است. نذر نتیجه یعنی چی؟ میگم لله علیه که این فرش ملک فلانی باشد، دیگه نمیگم بدم، همین الان فرش را ملک فلانی قرار میدم. توجه میکنه؟ این نظر نتیجه است. نه، اولی فعل خودم فرش را به او میدهم، نظر نتیجه نه، میگم لله علیه که این فرش ملک کیست؟ ملک بفرمایید که زید است. خیلی خوب، این میشه نظر نتیجه. باز نظر نتیجه میشد مشروط باشد اگر خدا بچه مشفاد، میتواند به نحو مطلق باشد، نه اصلا دلم میخواد این نظر فلانی باشد. خیلی خوب، ثم یه اشکالی هست در نظر نتیجه، علا فرض که از این اشکال رفعیت کنیم. در نظر نتیجه آقایون گفتن خیلی خوب، در فرضی که مطلق است از همین الان فرش ملک اوست، در فرض مشروط هم وقتی شرط تحقق پیدا کرد فرض میشه ملکش. اشکالش این است که تملیک قبول مالک رو میخواد و شما اینجا قبول نکرده هنو نظر آقای خدایی کردن فرش رو. خب فرش رو نظر آقای خدایی کردن اون باید بگه قبل تو، او که نگفته هنو. پس این یه اشکال که تملیک احتیاج به قبول کسی که شما مال رو به او تملیک کرده اید میخواد و او تملیک رو هنو قبول نکرد. بنابراین از این اشکال که ما رفعیت کنیم تعجب میفرمون و بگم مانعی نداره، تو این مورد احتیاج به قبول نداره و ملکش میشه. خیلی خوب، حالا آقای ناینی فرمودن اگر شما شیئی را نذر کردی دیگه حق بیعش رو نداری. خب میگم آقای ناینی چرا حق بیع نداشته باش؟ در نذر فعل که کسی نگفته من حق بیع ندارم. چرا؟ چون من فعل خودم رو نذر کردم. نذر فعل یعنی پیمان بر یه انجام کار خودم، بنابراین میتونم بفروشم این فرش وقتی که نذر فعل کردم که من او را به تملیک غیر در می آورم. خیلی خوب، نذر کردم به تملیک فلان آقا در بیاورم، درست شد؟ خب الان بفرمایید چی؟ الان ملک کیه؟ ملک خودم. اما نذر کردم اگر خدا بچه مو شفا داد این فرش رو به تملیک او در می آورم، فعل خودم رو نذر کردم. خب الان فرش ملک کیه؟ ملک خودم. خب میتونم بفروشم؟ خب میفروشم فرش رو، میفروشم. بعد حالا فرش رو که فروختم سم اگر نذر باید وفا بشود، نهایتش این است که موقعی که باید نذر رو وفا کنم نمیتونم نذرم رو وفا کنم، چی میدم؟ کفاره میدم. تعجب هم مونه؟
پس بی فاسد نشد.
بی فاسد نیست، بی هم صحیحه، چون فرش ملکمه، چون من فرش رو تملیکش نکردم به نحو نذر نتیجه، نذر فعل کردم. بی هم صحیحه. فوقش اگر شما گفتید که آقا وقتی که باید فعل رو وفا کنی دیگه فرشی نیست، دیگه فرشی نیست، یا اون فرش خاص دیگه نیست، وقتی اون فرش خاص دیگه نیست بنابراین حنس نزد بودم، یک کفاره نزد به عهده میاد، این دیگه غایتش. ولی احد ان یقال که کفارم نداره. چرا؟ چون نظری که من کردم مشروط به این است که این چه باشه؟ این قدرت بر دادن فرش هم داشته باشم، فرشی در کار باشد، اون فرش خاص، اون فرش خاص رفت فروختمش، دیگه فرشی نیست که من در اختیارش بذارم. یعنی حتی اگر کسی بگه هنس نظر هم نشده و کفاره نظرم به عهدش نیست، اونم حتی یک کسی بگد مشکلی نداره. تجمع یعنی لعهد ننیوغال که آقا حتی کفارم به احتش نمیاد به جهت این که دیگه فرشی نیست که بخواد بدن. این در جایی که شما نظر فعل بکنید. پس نظر فعل بکنید به یه دو صحیحه. آقای ناینی فرمودن اگر نظر کنن این دیگه محجور میشد از تصرف، اگر بی کند بیش باطله. این جور نیست که بی باطل باشه.
پس نظر لغو میشه.
نظرشو کرده بعدم میخواد فرشو بفروشه، احتیاج داره میفروشه، اما الان نحوه نظر فعله نه نظر نتیجه. بله اگر به نحوه نظر نتیجه باشد بس که فرش رو ملک غیر کرده، میگه این فرش ملک فلانه. اگر گفت فرش ملک فلانی، خیلی خوب دیگه نمیتوند بفروشه. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملک، حالا ملکش نیست که بخواد بفروشه. توجه فرمودید؟ چون اینه تملیک کرد به نحو نظر نتیجه برای غیر، پس دیگه ملکش نیست، بیش باطل. پس در نظر نتیجه فرمایش آقای ناینی رو میشد یه جوری درستش کرد، اما در نظر فعل فرمایش آقای ناینی تمام نمیشد. اون وقت پس اینم نسبت به نظر فعلی که فرموده بودن ملاحظه میفرمایید که نظر فعل تمام نمیشد. ثم بفرمایید که شبیه همین است برخی مثالهای دیگه که زدن. فرمودن خب اگر حالا یا مواردی که گفته شده، اگر کسی مالی رو بفروشد و شرط کند به خریدار که مال رو به فلانی نفروش یا اصلا نفروش یا با ربح نفروش یا با ربح بیش از فلان مقدار نفروش، تمام این شروط. خونه ما فروختم به آقای فرحبخش، گفتم آقای فرحبخش این خونه رو به آقای خدایی نفروش یا اصلا نفروش، نگهدار برای خودت، حق بیع نداری. یا اگر به یه طلب خاصی بفروشی حق نداری سود ازش بگیری، باید به همون قیمتی که به من به تو دادم تو هم به او چون تلویس بدی. یا سود میخوای بگیری این درصد، 5%، 10%، هرچی بیش از این حق نداری بگیر. و آقای فرح بخش همه رو تخلف کرد. اولا گفته بودیم نفروش فروخ، گفته بودیم به آقای خدایی نفروش، به خود خدایی فروخ. گفته بودیم حق گرفتن سود نداری، سود گرفت. گفته بودیم اگر سود گرفتی 10% مثلا 30% دارد سود میگیرد. در تمام این مثال ها اگر تخلفی انجام بدهد کسی که مالک شده و مشتری ماست، از ما مال رو خریده و ما این شرایط رو براش گذاشتیم، در تمام این موارد بیعی را که مشتری با غیر انجام داده بیع محکوم به صحت. یعنی حتی گفتیم به آقای خدایی نفروش فروخ به خدایی، بیع صحیح، اشکالی نداره. بله منی که به ایشون وقتی مال رو فروختم این شرط رو گذاشتم و یه خیار فسق دارم. وقتی فهمیدم گفته بودم به خدایی نفروش به خدایی فروخته، من خیار فسق دارم، میتوانم معامله ای رو که با ایشون انجام دادم با فرح بخش معامله رو باطل کنم. معامله رو که باطل کردم، اونم که ندارد مال دیگه به من تحویل بده، خونه رو فروخته. توجه میفهمم؟ در نتیجه ثمن خونه رو باید به من بده. خونه را امروز قیمت میکنن چند، خونه را که فروخته دیگه در اختیارش نیست که تحویل بده، چون بیعش صحیحه. الان خونه به بیع صحیح منتقل به آقای خدایی شده، بس دیگه مال فرح بخش نیست که بخواد به من برگردونه. من معامله خودم رو فسخ میکنم. وقتی معامله خودم رو فسخ، اختیار فسخ، چون شرط کرده بودم، تخلف شرط کرد، تخلف شرط خیار فسخ میاره. خیار فسخ برای من آورد، آقای فرح بخش ثمن امروز خونه رو به من برمیگردونه. خونه هر قیمتی داره به من میده، اون پولی که داده است فیما سبق کم و وجه میشد. و مثلا اگر خونه تنزل قیمت پیدا کرده است، تازه اگر من فسخ کنم باید یه چیزی هم برگردونم به فرح بخش، چون تنزل قیمت پیدا کرده بود. در تمام این موارد غیر خیار فسخ هیچ چیز دیگری ثابت نمی‌شود. بله، اگر شارع نهی بکند در موردی از معامله ای به حیث که ما بدانیم وفاء به اون معامله را شارع تحریم کرده، وفا یا عنوانی که منطبقه بر وفا باشه، مثلا بیع سلاح لاعداء دین، بله تو این فرض میگم معامله باطل. چرا؟ چون قصه بیع سلاح نیست. گفتیم که به هر نحو شما سلاح رو در اختیار اعداء دین بگذارید، حالا دیگه قدر متیقنش در وقت حرب، موقعی که جنگ برپاست، این بیع سلاح لاعداء الدین شارعی رو نخواسته شما انجام بدید. حالا بیع باشد، هبه باشد، مصالحه باشد، بنابراین وفاء به این معامله رو شارع نمیگه بر شما واجبه، میگه بلکه نباید وفا کنی به این معامله. بنابراین در این موارد مثل بیع سلاح لاعداء الدین که شارع نهی از وفا میکند که معامله اگر کردی باشون اسلحه را تحویلشون نده، در این موارد حکم به بطلان میکنه، بله معامله باطل. اما در غیر این موارد نهی به معامله ای ولو به حیث مسببی تعلق بگیرد دلالت بر بطلان کند، نه چنین دلالتی وجود ندارد. بلکه میگم نهی هم نمیخواد، هر جا شارع امر به وفا رو معامله نیاورد. ببین عقود و ایقاعات، شارع میگه اوفو بالعقود، وقتی عقد خوندی باید پاش وایسی، باید بهش وفا کن، درست شد؟ هر جا شارع اوفو بالعقود رو روی عقد نیورد، هر جا که نیامد و شارع نگفت تو باید بهش وفا کنی، محکومه به بطلان. هر جا که نگفت او معامله محکومه به بطلان. پس حتی نهی هم نمیخواد، امر به وفا نداشته باشد محکومه به بطلان. مثال برای شما میدم، الان یک نقاشیست، نقاش ساختی، یه روز یه حجره رو نقاشی میکنه، امروز من اجیرش کردم بیا حجره ما رو نقاشی کن، امروز به قید امروز که زمان داره، امروز روز دوشنبه 25/1 حجره منو بیا، اینم اجرتش، نقاشی کن و برو. این یک کسی دیگری بهش گفت امروز دوشنبه 25/1 بیا حجره ما را نقاشی کن، من دو برابر بیشتر به تو اجرت میدهم. توجه میفهمید؟ خب اون او را قبول میکنه، میرد که حجره اون، چون اجرت دو برابر دارد میدن، این حق رفتن برای حجره اون ندارد و حق گرفتن اجرت مازدار، اصلا اون اجاره دومش باطله. چرا؟ چون این دو روز در یک روز دو تا حجره را نمیتوند، نه، و عقد اول اجارش هم عقد من بود، من اول باش عقد اجاره خوند، منم عقدمو فسخ نکردم. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این یه روز که نمیتونه دو تا حجره رو بزنه، اون اجاره اولش صحیحه، اجاره دومش وجوب وفا ندارد. چون اگر شارع بخواد اون اجاره دومم وجوب وفا ببرد، این تکلیف ما لا یطاق میشد، این توی یه روز که نمیتونه دو تا حجره رنگ بزنه، یکی رو مفروض اینه که میتونه رنگ بزنه، وقتی فقط یه حجره میتوند رنگ بزند، بنابراین عقد اجاره اولش صحیحه، عقد اجاره دوم وجوب وفا ندارد. وجوب وفا ندارد یعنی چی؟ یعنی خود به خود محکومه به بطلان. بنابراین ببینید اگر زمان توش، یه وقت نگفتم امروز بیا از منو رنگ بزن، میتونه امروز بره یکی دیگه رو بزنه فردا بیاد اینجا، اما جایی که من میگم امروز بیا، اونم میگه امروز بیا. اونی که عقد اجاره رو زودتر خونده او صحیحه. دومین عقد اجاره ولو که خونده بشود محکومه به بطلانه.
محکومه به بطلانه یعنی چه؟ یعنی پولی که
میگه، یعنی وجوبه وفا نداره.
اما حالا یک پولی که میگه حرام بسفر،
حالا رفت اون کار انجام داد، تخلف کرد، حجره منو نیمد رنگ بزنه، رفت حجره او رو رنگ بزنه، عقد اجاره باطل است. عقد اجاره که باطل شد، اون اجرتی که میگیرد اجرت المسما را حق ندارد بگیرد، انتقال پیدا میکند به اجرت المس. یعنی اون نفر دوم اگر مسئله دون باشد و رفت حجره اون رنگ زد، شوم که میشد اگه گفته بود مثلا من به 10,000 تومان میدم اما اجرت المس 5,000 تومان بود، شون که میشد 5,000 تومان میشنیم که برو دنبال کارت، عقد اجاره باطل بود، این 5,000 تومان اجرتی تو هیچ حق دیگر بوده. در حالی که من مثلا 6,000 تومان باش ته کرده بودم. توجه میکنید؟ یعنی وقتی عقد اجاره باطل شد، درسته فعلی رو انجام اولا معاهدش و عقد اجاره منو وفا نکرده که برش واجب بود معصیت کرد، اون عقد اجاره ای که باطل بود رفته اونجا کار کرده، عقد اجاره اونم باطله، در نتیجه اجرتش منتقله به اجرت المثل میشه. توجه فرمایید. یا فرض بفرمایید که، و این خیلی چیز دارد، یعنی تو عقود این روزگار بله مردم حساب میکنن، بله یارو نقاش، صافکار، مکانیک، بناس اینا، و یه پیمان نامه و عقدی دارن، نوعاً اینا تو کارهایی که مهم باشد عقدشون مدت داره، یعنی میگن در این مثلا یه پروژه بزرگه، میگن در این 6 ماه باید این کار انجام بدی، ثم یه پروژه دیگه هست او بیشتره میره اونم میگیره، اونم قراره تو این 6 ماه انجام بده، و تو این 6 ماه دوتا عقد رو نمیتوند دوتا رو وفا کند، یکیشو میتوند، در نتیجه عقد دوم اصلا باطله. توجه میفرمون. و اصحاب مشاغل آزاد خیلی این کارا رو میکنن و متوجه نیستن. بله اگه زمان توش نباشه، نگفته باشد آقا، بگه آقا میام، اما کی میام و نگه، اگر کی میتوند که جا به جا کنه، اما همین دیگه، اگر زمان توش گذاشتن او زمان باید که مراعات بشه و در نتیجه باطل میشه، و نوعا عقودی که مهم باشد زمان درش میگذرن، اینجور نیست که بدون زمان باشه. یکی دیگه نکته ای که هست از اینجا روشن میشه، داستان اجاره زن. خانم تعهد کرده اجیر بشود، فعلی را انجام بدهد، لکن این اجاره ای که کرد اجیر شده که فعلی را انجام بدهد، الان با حق استمتاع زوج همسرش تنافی پیدا کرد. مثلا 1 ماه از شما صوم استیجاری گرفت که این را انجام بده، و از اون طرف صائم باشه، با حق استمتاع شوهرش تنافی داره، شوهر ازش استمتاع میخواد، نمیتوند صائمه، نمیتوند تمکین کنه. توجه میفرمون. در این موارد که زن اجیر شده باشد برای فعلی و این عقد اجاره و وفای به این عقد اجاره با حق استمتاع شوهرش تنافی داره، در این موارد هم شارع چون ایجاب رو به زن واجب کرده که میبایست نسبت به استمتاع شوهر جواب مثبت بدهن، دیگه نمیتوند این عقد اجاره رو واجب کنه. چرا؟ چون با هم تنافی دارد دیگه. در نتیجه وجوب رو این عقد اجاره نمیاد. وجوب که نمیاد، عقد اجاره محکومه به بطلانه. باشه با حق استمتاعش، ولذا مگر زوج اجازه بده. اگر شوهرش اجازه داد بگه یه ما روزه رو بگیر، طوری نیست دیگه. وقتی خودش اجازه داد و زن گفت صائمم، دیگه نمیتوند چه کند؟ استمتاعی ازش ببرد، باید صبر کند تا صیامش تمام بشه. ولذا این نحو اجارهی که زن اجیر میشود کاری را انجام بدهد که با حق استمتاع شوهر تنافی دارد، بله در این موارد اذن شوهر را میخواد. چرا؟ چون جمع بین وفاء به اجاره و وجوب وفاء به حق استمتاع شوهر با هم جمع نمیشه. بله اللهم موردی که زنه قبل ازدواجش این اجاره را انجام داده، یعنی آمده از شما قبل اینکه شوهر کنه یه صومی گرفته یا یه کاری را تعهد کرده انجام میده، حالا چه صوم باشد چه فعلی باشد، صوم بعد از اون دستی شما قدم داشت و وقتش واشد و شوهر کرد. تجربه فهمید؟ این چون عقد اجاره مقدم است بر عقد نکاهش، اوفو رو عقد اجاره رفته. تجربه فهمید؟ بنابراین اینجا شوهر نه نمیتوند فسخش کنه.
باید موقع عقد اظهار بکنه چه کار
کردن؟ اشکالی ندارد. اگر خیلی قصه بله طولانیست، نهضت طولانیست، اظهار کند. بله مثلا شاغله، بله مثلا خانوم شاغله در جاییست، خیلی خوب. خب وقتی شاغله خود به خود در اون ساعاتی که سر شغلش حاضر میشد، دیگه شوهر نمیتوند استمتاع از او ببرد. بله و از اون طرف شاغلم هست، قبل ازدواج شاغله، خب باید به شوهرش اعلام کنه من شاغلم، سر این شغل باید این ساعتها حاضر بشم. توجه میفهمم؟ و شوهر با علم به این که این شاغل است اگر ازدواج کرد، بعد نمیتوند بیاد تو مدرسه و اداره و بیمارستان بگه بیان کاری دون داره وسط کار. بله چرا؟ چون میدونستی تو که این خانوم شاغله و در ساعاتی که شغلش رو به عهده دارن او استمتاع رو نمیتوند در اختیار تو باشد. تجربه پس فرق میکند مطلب که آیا مال قبل نکاهش باشد او عقد اجاره، یا مال بعد نکاهش باشد. تجربه اگر مال قبل نکاهش باشد، بله او باید چون اول اوفو اومده رو عقد اجاره، زنه باید که وفا کند. غایت الامر شما بگون موقع نکاح باید به شوهرش بگیم، میگه من آقا 10 سال 10 تا 30 روز صیام استیجاری گرفت، در نتیجه باید اینا رو به پایان ببرم. دیگه از نظری شما مشکلی نداره، 1 سال الان باید روزه باشه، پشت سری همم میخوام بگیرم که تموم شه، پس روزا نمیتونم خدمتگزار باشم. توجه میفرمایید؟ اینا اگر به این نحوه باید که چه کنن؟ باید نسبت به شوهرش اعلام کنن که شوهرم بدوند و عقد اجاره صحیح.
خیلی مطرحه. خدا این قدر اجازه به مرد داده، چرا زن نباید یک چنین حقی داشته میشه؟ داره مرد اون شما رو رفته تو اداره، بعد هم که من با شما کار دارم، اما باید تو خونه اصلا زن میگه من میگه بعد برو دنبال کار دو من خاصا کنیدم. این
جواب اینا رو بدیم که مردم باید که وظیفش رو نسبت به زنش انجام بدهن، اگر کوتاهی کند و زن خدای نکرده آلوده بشود، مرده در این گناه شریک است.
آلوده نمیشه اما زجر میکشه وقتی مرده
بله، ایزای افرادم بله اشکال دارد. خب بفرمایید که نکته دیگر اینه که کسی بگد خب آقا تو این مثلا دوتا عقد اجاره که شما گفتید شارع چه اشکالی دارد که امر ترتبی بکنه؟ دو تا عقد اجاره در آن واحد، اون دو تا داستان نقاش و دو حجره در آن واحد نمیتوند بگد امرو هر دو عقد را اجرا کن، اما بگد عقد اول را که خونده ای اون رو بیار. حالا اگه طمع کردی و عقد اول رو اتیان نکردی و گناه کردی و ترکش کردی، لااقل برو عقد دوم رو بیار، یعنی امر ترتبی باشد. مثل داستان ازاله نجاست از مسجد و صلات که اگر ازاله نکردی پس اقلا بی برو نماز دو بخون. چجوری اونجا به امر ترتبی صلات رو درست میکنید؟ اینجا هم کسی بیاد بگد آقا ما به امر ترتبی عقد اجاره دوم رو درست میکنیم، به حیث که شارع میگد آقا اجاره اول رو انجام بده. حالا اگر گناه کردی، معصیت کردی، اجاره اول رو انجام ندادی، لااقل بیا برو اجاره دوم رو انجام بده. شارع به زنه بگه ضعیفه، تو از شوهرت باید تمکین کنی. حالا اگر از شوهرت تمکین نکردی، لااقل اون عقد اجاره‌ای که باید بسته شده است بیا برو اون انجام بده. یعنی میگن چه مشکلی دارد که عقد اجاره دوم به امر ترتبی تصحیح بشود، مثل صلات و ازاله که صحت صلات را شما با امر ترتبی درستش میکنیم. جوابش این است که داستان امر ترتبی این تعلق نمیگیرد به معاملات. معامله رو شارع نمیتوند امر ترتبی روش بیاره، بگه اگر این را نکردی حالا بیا برو این معامله رو وفا کن. چرا؟ چون معامله دائر مدار صحت و فساد، دائر مدار این که باشد یا نباشد. اگر این عقد اجاره هست صحیح وجوب وفا دارد، اگر نه نیست و وجوب وفا ندارد. یعنی بودن و نبودن تعلیقی نمیشد. توجه میکنید؟ شیء یا هست یا نیست. عقد اجاره یا هست صحیحاً هست، یا نیست از باطله. یعنی نه اینکه هست و باطل است، یعنی اصلا نیست. بنابراین شما نمیتونید که امر ترتبی بهش داشته باشید. امر ترتبی، امر تعلیقی نسبت به معاملات راه نداره، چون معامله اینجور نیست که شما شارع بگه آقا یه معامله ای هست اما صحیح نیست. اگر شارع گفت آقا صحیح نیست، یعنی اصلا معامله نیست، و اگر گفت صحیح هست یعنی معامله وجود دارد. اون وقت شما نمیتونید نسبت به وجود و عدم تعلیق داشته باشید. وجود و عدم نمیتونید بگون آقا اگر این کار را تو نکردی این کار وجود دارد، اگر او را در عدم گذاشتی این وجود پیدا. نه، وجود و عدم امر تعلیقی بهش تعلق نمیگیرد. معاملات رو با امر ترتبی و تعلیقی نمیشد درستش کرد. باز
میگیره بدون اجازه شوهر، پس باطل میشه.
روزه هایی که این زن میگیرد در اون صیام استیجاری، در صیام استیجاریش که میگیرد، نه صوم استیجاریش صحیح هست نسبت به غیر، اما این که تمکنی از شوهرش نمی کند معصیت کرده. شبیه همین است قصه حج. کسی که خودش مستطیعه، حجت الاسلام به عهدشه، کسی که مستطیعه و حجت الاسلام به عهدشه نیابت قبول میکنه، نیابت قبول میکنه، میگه بله من نایب میشم و میره و حج را به نیابت انجام میده، نیت نیابت میکنه. ذمه من و بو ان چه میشه؟ بری میشه. بله گناه کرده، باید برای خودش انجام میداد چون مستطیعه، لکن به نیابت رفت. ذمه من و بو ان از حج، از ذمه من و بو ان ساقط میشد، اما عقد اجارش باطله چون شارع نمیتوند رو این عقد اجاره عفو بیاره، چون این حج به عهده خودش واجبه. وقتی نمیتوند عقد اجاره باطله، عقد اجاره باطل باشد اجرت المسما را نمیتوند بگیرد، انتقال پیدا میکند به اجرت المسل. بنابراین فرمایش آقای نائینی رو ما نمیتونیم بپذیریم. تا اینجا نتیجه بحث این شد که نهی به معامله هم تعلق بگیرد دلالت بر فساد ندارد، چه نهی به سبب بخورد چه به مسبب بخورد. و صلی الله علی محمد و آله.